بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. به تازگی مقاله گفتاری تحت عنوان دوگانگی بقیت الله آخر و زمانی ها، بقیت الله ملت، بقیت الله قرآنی امام زمان نیست، ارزانی و سود عادلانه ارزاق و کالاهاست، در تاریخ 19 بهمن ماه 1403 منتشر شده. عرض کنم در این مقاله آمده که پس از چندی که از استقرار حکومت دینی در کشورمان گذشت، نام بقیت الله و استناد فراوان به آیه، منظور آیه 86 سوره هود علیه السلام هست، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بر سر زبانها افتاد و منظور از آن را اشاره به امام زمان القا می کردند. این در حالی است که این آیه و این کلمه در آن هیچ ربطی به مهدی و امام زمان ندارد و هیچ تفسیر کهن و معتبر از جمله مجموع البیان تبیان و حتی اشاره کردن به تفسیر معاصر المیزان بقیت الله را به مهدی موعود تفسیر نکرده است. در مورد این عبارات چند نکته رو باید عرض بکنیم که اولا اطلاق عبارت بقیت الله بر امام زمان علیه السلام ربطی به استقرار حکومت دینی نداره و اینطور نیستش که این تعبیر در نتیجه القاء متولیان حکومت دینی بعد از انقلاب به مردم بوده باشه. این تعبیر در فرهنگ مذهبی ما جا داره و قبل از انقلاب هم شایع بوده و کسانی که پیش از انقلاب رو درک کردند خودشون به خوبی یادشون هست که این مطلب صرف نظر از حکومت دینی بر امام زمان علیه السلام اطلاق می شده. عرض کنم که این اطلاق نتیجه روایاتی است که ما در این زمینه داریم. حالا ارتباط این روایات با آیات با این آیه را هم عرض خواهم کرد. و نکته که جالب توجه است هستش که بقیت الله لزوماً بر شخص امام زمان علیه السلام اطلاق نمیشه و در روایات به ائمه دیگه هم اطلاق شده است. به عنوان مثال اشاره میکنم به روایتی از کتاب کافی، اصول کافی عربی، جلد یک صفحه 471، طبع اسلامیه نه طبع دارالحدیث. در اونجا اشاره هست که وقتی هشام بن عبدالملک امام باقر علیه السلام رو به شام فراخواند و حضرت رو به اونجا برد، اونجا سعی در اذیت و تحقیر حضرت داشت و ایشون رو حتی زندانی کرد. به هر حال مفصل، میخوام فایل خیلی طولانی نشه، به هر حال ناچار شد ایشون رو از زندان آزاد کنه و به مدینه برگردونه، ولی دستور داد که حالا به قول خودمون بایکوت کنن حضرت رو و هیچ کس به چیزی به ایشون و به همراهانشون نفروشه و همینطور در مسیر تا گرسنگی و تشنگی باعث اذیت و آزار ایشون و همراهانشون بشه. تا ایشون وقتی در برگشت بالاخره میرسن به شهر مدین، ایشون در اونجا به بلندی میرن و با صدای بلند اهل این شهر رو صدا میزنن و یعنی همون شهری که در قرآن هم ازش یاد شده، در اون زمان ظاهرا هنوز آباد بوده. حضرت میفرمان انا بقیت الله، یقول الله بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ، که اون وقت در اینجا یک پیرمردی میاد از شهر بیرون و صدای حضرت رو که میشنوه میاد و به هر حال باعث میشه که اون بایکوت برداشته بشه، مردم بیان به حضرت به هر ارزاق بفروشن و به همراهانشون. به هر حال قصه ادامه داره که دیگه ادامهشو نمیگم. منظورم این استش که این تعبیر در مورد فقط امام زمان علیه السلام هم به کار نرفته، در مورد سایر ائمه هم به کار رفته. عرض کنم که ولی اون چی که در قرآن هست، بله، بقیت الله در این آیه در سوره مبارکه هود علیه السلام اشاره است به آنچه که خداوند متعال برای فروشنده به قول خودمون تای کاسه‌اش تو دخلش به طور حلال باقی میگذاره، ولو اینکه به ظاهر کم باشه. قرآن میفرماید که کم فروشی نکنید، اموال مردم رو بهشون بدید. و الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ولا تنقصوا المکیال والمیزان. مکیال پیمانه و میزان ترازو رو کم نذارید، کم فروشی نکنید. و انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، که در این مقاله از قول ابن عباس همچنین از حدیثی از امام صادق علیه السلام اشاره شده که انی اراکم بخیر یعنی ارزانی، و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط اشاره است به گرانی، که حالا منافاتی نداره با عرض بنده در ترجمه آیات. بعد در آیه بعدی میفرماید و یا قوم اوفو المکیال والمیزان بالقسط، مکیال و میزان رو، پیمانه و ترازو رو به عدل پر کنید، کامل کنید. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، از مردم چیزهایی که دارند، کالاهایی که دارند از شما میگیرند میخرند و کم نذارید. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، خلاصه صحبت از کم فروشی کردن و نهی از کم فروشی آنهاست. بعد در آیه بعدی 86 میفرماید بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، آنچه که خدا براتون باقی میگذارد براتون بهتر است. که این اشاره است به اینکه کم فروشی نکنید، ولو چیز کمی تای کاستون تای دخلتون میمونه ولی حلاله، اون برای شما بهتر، اون که خدا براتون گذاشته، نه اون که شما با حرص و طمع با کم فروشی از مال مردم به دزدی و برای خودتون جمع کردید. که حالا ممکنه کسی بگه نه اشاره به ارزانی است، مشکلی هم ما نداریم، این ظاهر آیه است. و تا اینجا ما با نویسنده محترم این مقاله همراه هستیم. اما نکته که بعد توجه داشت این استش که آیات قرآن طبق اونچه که علما و بزرگان ما به ما یاد دادند، ایشون اشاره کردن به تفسیر المیزان، گفتن تفسیر معاصر المیزان هم اشاره به این مسئله نکرده. من از تفسیر المیزان میخوام یک نکته ای رو اینجا براتون بیارم، و اون این که آیات قرآن کلماتش، عباراتش، گاه خوب دقت بفرمایید، گاه در سیاق دیده میشن، در سیاق آیات دیده میشن که یک معنا دارن، اما گاه اونجایی که خود امام معصوم علیه السلام که معلم اصلی قرآن او هست، معصوم هست، میاد آیه ای رو، بخشیشو از سیاق آیه جدا میکنه و یک عبارت رو به تنهایی صرف نظر از ما قبل و ما بعد معنا و تفسیر میکنه، که اونجا هم خودش اون عبارت و اون تفسیر حجت است و معنای دیگری است از معنای اون عبارت. یعنی یک عبارت در سیاق آیات ممکنه یه معنی بده، صرف نظر از سیاق و اونجا که ببریم جداش بکنیم، به اصطلاح خودم، حالا خودمونی میگم که مطلب روشن تر میشه، و از سیاق آیه خارجش کنیم، به تنهایی بهش نگاه کنیم، تابلو کنیم، بزنیم به دیوار، اون یک معنای دیگری دارد. این مطلب رو من از المیزان براتون نقل میکنم، تفسیر المیزان جلد یک عربی ذیل آیه 115 سوره بقره. من از متن عربی دارم میگم، ذیل 115 بقره که میفرماید ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. در اینجا آیه میفرماید به هر سمت رو کنید چهره خدا اونجاست، مشرق و مغرب مال خداست. یعنی خلاص خدا جا و مکان نداره، دنبال جا و مکان نگردید، به هر سو رو کنید خدا اونجا هستش. خب این معنای آیه است، اما میبینیم در روایات در مورد بحث قبله به این آیه استناد شده. مرحوم علامه طباطبایی، من خیلی سعی میکنم سریع و در این حال کوتاه و کپسولی عرض بکنم، عذر میخوام اگه سرعت گفتارم زیاده، برای اینکه میخوام فایل دیگه بیش از این طولانی نشه. ایشان میفرماید وعلم انکه اذا تصفحت اخبار ائمه اهل البیت حق التصفح، بدان اگر اخبار ائمه اهل بیت رو به خوبی نگاه بکنی، تصفح کنی، زیر و رو بکنی، فی موارد العام و الخاص و المطلق و المقید من القرآن، در مواردی که عام و خاص و مطلق و مقید و قرآن هست، وجدتها کثیرا، ما میبینی که در بسیاری موارد تستفید و این اخبار استفاده میکنن، من العام حکما و من الخاص حکما آخر. می‌بینید از یه بخش آیه که عامه یه حکم استفاده شده، توی روایت دیگه از بخش خاص این آیه استف حکما آخر، حکم دیگری استفاده شده. بعد میفرماید اعنی العام مع المخصص، اونجایی که عام با مخصصش آمده یه حکم دیگری استفاده شده. فمن العام مثلا الاستحباب کما هو الغالب، مثلا یه مطلبی تو آیه هست، آیه عام کلیه، میبینید توی روایت میفرماید اینجا حکم استحباب از این آیه در میاد. و من الخاص الوجوب، بعد به یه تیکه خاصی از آیه که عام با مخصصش آمده تخصیص خورده وجوب فهمیده میشه. و کذالک الحال فی الکراهت و الحرمه، و همینطور هست در مورد کراهت و حرمت. و علی هذا القیاس، و همینطور موارد دیگر. بعد میفرماید و هذا احد اصول مفاتیح التفسیر فی الاخبار المنقولت عنهم، این یکی از اصول کلیدهای تفسیر در اخباری است که از ائمه علیهم السلام برای ما نقل شده. و علیه مدار و جم غفیر من احادیثهم، و محور تعداد فراوانی از احادیثشون هست این نحوه برداشت از قرآن. و من هنا یمکنو که ان تستخرج منها فی المعارف القرآنیه قاعدتین، از همین جا کلیدی که به دست تو میدهم این است که میتونی در معارف قرآنی دو قاعده از این نکته که من علامه طباطبایی برات گفتم استخراج کنی. احداهما، یکی از آن دو تا کلید این است، ان کل جمله وحدها، هر جمله‌ای به تنهایی، و هی مع کل قید من قیودها، در حالی که با هر قیدی از قیودی که باش هست، تحکی عن حقیقت ثابتت من الحقائق او حکم ثابت من الاحکام، این جمله همراه با قیودش اشاره به یک حقیقتی از حقایق میکنه یا اشاره به یک حکم ثابتی از احکام میکنه. که قوله تعالی قل الله و ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، آیه 91 انعام. ففیه معان اربع، میگه هر کدوم جمله ها به تنهایی و همینطور هر جمله با قیدش، یعنی یه جمله رو میتونی تک تک عباراتش رو نگاه بکنی، همینطور میتونی این جمله رو با همدیگه که قیدی برای عبارت قبل و بعدش هست نگاه بکنی. هر کدوم اینا یه معنی از توش در میاد، یعنی شما میتونی یه جمله رو صرف نظر از قبل و بعدش نگاه بکنی، یه معنا داره، با عبارت بعدیش نگاه میکنی که قید اون هست یه معنای دیگری داره. البته اینو تو پرانتز عرض میکنم، این کار ائمه علیهم السلام، من و شما نمیتونیم این کارو بکنیم. بیایم بگیم قرآن گفته مثلا لا تقربوا الصلاه، خب نماز نخونید، نه، این قید داره، و انتم سکارا، در حال مستی خواب نماز نخوانید. ما نمیتونیم بگیم خب حالا قرآن خودش گفته لا تقربوا الصلاه، ما این آیه رو جدا میکنیم به تنهایی، بنده از امروز میام به این آیه استناد میکنم خب امروز نماز نخونیم، علامه طباطبایی فهمیدن، نه، این کار ائمه است. ایشون دارن میگن در روایت اهل بیت این کلید تفسیر آمده و میخواد بگه این قرآن، آیات قرآن این پتانسیل رو داره که شما به تک تک جمله هاش صرف نظر از سیاق میتونی نگاه کنی با ارشاد ائمه علیهم السلام، که بگه آقا این آیه به تنهایی، این جمله به تنهایی حتی این معنی رو داره صرف نظر از قبل و بعدش. ایشون میگه مثلا آیه قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، آیه 90 که انعام، میفرماد ففیه معان اربع، چهار تا معنا توش هست. الاول قل الله، و الثانی قل الله ثم ذرهم، بگو خدا بقیه رو ول کن، و الثالث قل الله ثم ذرهم فی خوضهم، بگو خدا بقیه رو در باطلشان رها کن، و الرابع قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. این آخریش کل آیه است، یعنی کلم جمله با قیودش، اون اول اولی و هر کدوم از این ست مورد قبلی، کل جملتن وحدها با بدون قیدای بعدیش یا با یکی از قیود بعدیش، ببین هر کدوم یه معنا میده. یعنی قرآن هر کدوم تک جمله های اینها حجت است، معنای قرآن است، ولی اینو کی میفهمه؟ امام معصوم علیه السلام میفهمه. من و شما هم تو عرض کردم، مثال دادم در مورد لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، نمیتونیم انتم سکاراشو بذاریم کنار بگیم حالا این قیدشو بذاریم کنار، لا تقربوا الصلاه از امروز دیگه لا تقربوا الصلاه، نه، با هدایت و ارشاد معلم اصلی قرآن که امام معصوم علیه السلام باشه، شما میتونید متوجه میشید وقتی امام یه جمله رو از آیه میکشن بیرون به تنهایی بهش استناد میکنن، این آیه به تنهایی بدون قیود قبل و بعدش معنا داره، خود این جمله معناش مراد خداوند هست. تو آیه هم که نگاه میکنید با قیود به قبل و بعد یه معنای دیگه پیدا میکنه. اون چه که تو سوره هود هست که به قبل و بعدش نگاه میکنید، صحبت از ارزانی کالاها، صحبت از کم فروشی نکردن است، اما وقتی که امام معصوم خودش به تنهایی میاد میگه آقا این جمله به تنهایی بقیت الله خلقم قبل از قبل و بعدش نیز معنای مستقلی میدهد، این یکی از به اصطلاح اصول این عبارت علامه طباطبایی و هذا احد و اصول مفاتیح تفسیر فی الاخبار المنقوله. میگه ما تفسیر از ائمه بعد بگیریم، دارن به ما یاد میدن که به تنهایی هم این تک به اصطلاح جمله ها معنا دارن و معناشون مورد نظر خداوند متعال هست. بعد میفهمند و اعتبر نظیر ذلک فی کل ما یمکن، در موارد مشابهش هم اینو نگاه کن. بعد گفتن دو تا قاعده است که ما حالا دومیش کاری ندارم برای اینکه وقتمون کمه. یه مثال دیگه میزنم، مثلا قرآن میفرماد که لا تدخلوا بیوت النبی حتی یؤذن لکم، در سوره مبارکه احزاب. خب در اونجا عرض کنم که میفرماید که وارد خونه پیامبر نشید مگر که بهتون اجازه داده شده باشه. خب در سوره مبارکه احزاب، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم الى طعام غیر ناظرین عینه. این در جایی است قرار برن خونه پیامبر غذایی بخورن، دعوت شدن، اما میفهمد وقتی میخواید وارد بشید تا اجازه نگرفتید وارد نشید. بعدم اینطور نباشه که برید اونجا بشینید تا غذا پخته بشه، مثلا از صبح برید تا سر ظهر غذا بخورید، نه همون دمدمایی که موقع نهار هست اگه گفتن موقع نهار برید همون موقع برید. ببین آیه ظاهرش مال غذایی است که پخته شده تو خونه پیامبر و دعوتشون کردن. میفهمد از اول صبح نرید بشین اونجا خلاصه لم بدید تا مثلا موقعی که غذا درست میشه. الا طعام غیر ناظرین عینه الا ان یؤذن لکم الى طعام، به شما اجازه داده بشه بریم برای غذا برید اونجا. ظاهر آیه اینه. اما ما وقتی وارد حرم‌های مطهر ائمه علیهم السلام میشیم، وارد حرم مطهر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میخوایم بشیم، اذن دخول که میخونیم این تیکه رو میخونیم که لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، دیگه الى طعام غیر ناظرین اله رو نمیخونیم. یعنی خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، خود ائمه علیهم السلام به ما دارن میگن این تیکه هم بدون دنبالش که الا طعام غیر ناظرین عینه باشه خودش به تنهایی معنا داره. شما میخواییم تو حرم صحبت قضا دعوت به قضا شدن نیست، بدون اینکه نیاز به بعدش داشته باشه. این لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم، این جمله به قول علامه طباطبایی وحدها خودش به تنهایی معنا داره. خلاصه کلام، پس ما وقتی میبینیم که امام معصوم علیه السلام به بخشی از آیه دقت بفرمایید صرف نظر از سیاق ما قبل و ما بعدش اشاره می‌فرماید، این معناش این نیستش که یه تفسیر به رأی است، این تفسیر مخالف قرآن است و و و و نه خیر، این تفسیر مطابق قرآنه. قرآن ظاهری دارد، باطنی دارد، باطنش باطن دارد، الا سبعت ابطن تا هفت یا در وزیر و تا هفتاد بطن. این لایه است از لایه های زیرینی که بر ما پوشیده است و امام معصوم بیان میکنه. بقیت الله خیر لکم از همین مقول است. حتی کسی ممکنه بگه از بطنم نیست، ظاهر است. بقیت الله یعنی که خدا براتون باقی گذاشته. یه مصداقش در بد و امر همون مال حلالی است که تای کاسه برای فروشنده گذاشته شده باشه. اما از جهت معنوی بقیت الله، بقیت الله معنوی اون است که خدا برای مردم باقی گذاشته در جامعه که او باید بیاد به داد مردم برسه. اون بقیت الله معنوی امام معصوم هست و در زمان ما امام زمان علیه السلام است. پس این مطلب منطبق با قرآن، طبق آنچه که مفسرین اصلی قرآن که ائمه علیهم السلام برای ما بیان کردن، اونچه که علامه طباطبایی که در این مقاله به گفته ایشون در تفسیر المیزان اشاره شده، من از گفته ایشون آوردم که جمله های قرآن به تنهایی صرف نظر از قبل و بعد میتونن معنای مستقل و مورد نظر خداوند متعال داشته باشن، که اینو منده اینجا برای کامل شدن بحث علامه اشاره کردم که البته با راهنمایی امام معصوم علیه السلام. پس این آیه شریفه در سوره هود ظاهرش صحبت از کم فروشی نکردن، ظاهرش صحبت از ارزانی، همه اینا درست، اما هیچ نفی نمی کند که اشاره باشد به وجود مقدس امام زمان علیه السلام نیز، و این دوتا هیچ منافاتی با هم نداره. موفق و معید باشید. خدا نگهدار.